بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم وطهرهم تدهيرا سيما ناموس الدهر وولي الناس روحي وارواح العالمين له الفداء قال الحكيم في محكم كتاب الكريم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ان شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت مهدی ارواح را فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات قطع کنید. بعضی از دوستان و برادران عزیز ما شبهای گذشته شاید بعضی هاشون نبودن برای که آشنای با بحث ما بشن که در چه بارهی ما بحث کردیم، حرف ما راجع به چه موضوعی بوده، به اندازه یکی دو دقیقه فهرستوار تیتر بحثمو بگم وارد بشیم به حرفم. گفتیم ما در قرآن مجید سوره است به نام سوره فرقان. در این سوره 77 آیه است. 74 آیه از این سوره مکیه است، یعنی در مکه نازل شده به پیغمبر؟ نه، به پیغمبر گفته شده به مردم بگو. همش یک دفعه قرآن به اجمعهی به پیغمبر نازل شد. 3 آیش هم مدنیه است، یعنی به پیغمبر در مدینه دستور داده شد این 3 آیه رو ببر تو مردم، به مردم بگو. از آیه 64 تا آخر سوره فرقان 13 تا نشانه خدای متعال از بندگانش در این سوره بیان می کند که بندگان ما دارای چه نشانه ها، چه علائم، چه خصوصیات، چه حالات، چه رفتار، چه کردارهایی هستند. 2 از نشانه های بندگان خدا را در طول 2 شب من براتون گفتم و با لطف خدا و کمک آقا امام زمان بررسی خوبی کردیم. اول، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این 1، بندگان حق کسانی هستند که در روی زمین در میان مردم وقتی راه می روند با تواضع راه می روند، بندگان خدا متکبر نیستند، به رخ مردم نمی کشند، افتخاری به مردم نمی کنند، به مردم نمی نازند، به مردم نمی بالند، تبختر ندارند، تکبر ندارم، تواضع دارم. یک شب من راجع به این آیه عرایزی عرض کردم. فصل تکبر یعنی چی؟ تواضع یعنی چی؟ نشانه دومش که بحث دیشب ما بود، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دوم علامت و دوم نشانه بندگان خدا این است که وقتی آدمای نادون و نفه، آدمای رذل و بد با اونا روبرو میشن، تندی میکنن، اهانت میکنن، ایذا میکنن، اذیت میکنن، آزار میدن، بدگویی میکنن، اینها با مدارا با اونها رفتار میکنن. هر که بدی میبینن در مقابلش نیکی نشون میدن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینا اون حالت انسانی خودشونو از دست نمیدن، مثل بدا بد نمیشن چون بد کرده منم بد کنم ابدا، او انسانیتشونو حفظ. این دوم نشانه بندگان خوب خداست، قرآن ها. سوم که بحث امشب ماست، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. قرآن میگه یکی دیگه از نشانه های بندگان خاص خدا این است که شبشون را به صبح میبرند، اما در حالتی که یه مقدارشو به سجده و یه مقدارشو به قیام به صبح میرسانند، نه اینکه شب تا صبح بخوابند و نماز صبح نخونند. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، از اولی که از اون مغرب گفتن آفتاب غروب کرده، هوا تاریک شده، تا صبح که طلوع آفتاب میشه آفتاب میزند، چند ساعت شبای بی بلندی رو عمرتون رو در چه راهی خرج میکنه؟ بنده مؤمن متدین خدا عمرش رو پا تلویزیون صرف میکنه؟ من کار به سینمایی ها و تماشاخونه ای ها و سر پل تجریشی ها و کاباره ای ها و کثیف ها و بی ایمون ها و بی دین های اجوری ندارم. با شما معتقدا و مؤمنا و متدینا و سر و کار با مسجد داشته ها و سر و کار به پامنبر داشته ها و پامنبر اومده ها با شما ها میگم، از همه جلو منبر تا اون آخر مسجد، شما رو به خدا آی جمعیتی که امشب که شب جمعه است اومدید پامنبر هاش کافی، شماها هیچ کدوم تو خونه هاتون تلویزیون ندارید؟ حالا ممکنه بعضیاتون نداشته باشید، اما از باب بیپولیه. دو جوره، بعضیاتون هم رو حساب عقیده و دینه، به صورت بعضم گوش کن آقا، گوش کن، گوش کن چی میگم، گوش کن حرف بزن، گوش کن، گوش کن، من همه چیشو دارم میگم، گوش کن. عرض میکنم که همین امسالی که گذشت، ماه محرم، محرمی که گذشت، چه ده ماه پیش یا یه خورده بیشتر، بند دعوت داشتم دهه عاشورا یزد. یکی دو شب به محرم مونده، سوار ماشینم شدم از این خیابون آرامگاه بریم قم، کاشان، یزد. از این خیابون آرامگاه که اومدم برم، یه 300-400 دستگاه دیدید جلو و علی‌آباد مجد الدوله بر خیابون آرامگاه خونه‌ای ساختن کوچیک و اینا را دادن به طبقه کارگرا و فقرا و اینا، بستی پولشو بگیر. این 300-400 دستگاه خونه برق نداشتن، آب بهشون داده بودن بعد برق. خیلی ما دهه عاشورا رفتیم یزد، برگشتم روز 12 ماه بود یا 13، اومدم تهران، به فاصله چند روز به اینا برق داده بودن. حالا که بهتون میگم، شما وقتی رد شدید یادتون باشه، ببینید خدا شاهده این 300-400 خونه که مال یه کارگرای فقیر که این خونه 40-50 تومنی رو نداشت بخره، قسطی ما 300 تومن 400 تومن خریده، رو بام همه خونه هاشون آنتن تلویزیون هست. تمام، نگاه کنید، میگم هنوز قسط خونهشو نداده، هنوز بدهکار ای بدبخت، شب که سرش رو بالش میگذاره هنوز یه همه قرض داره بابت همین 4 تا آجر، تلویزیونم پول نداشته بخره ها، قسطی خریده ها. عقیدش اینه که اگه من نقدی نمیتونم برم جهنم، قسطی شو که برم. بله، این آدمی که با قرض خونه با 3000 تومن 4000 تومن سفته دادن، مای 100 تومن 200 تومن بده، رفته تلویزیون خریده، این آدم اگه 2,000,000 تومن پول تو جیبش باشه، شب جمعه کاباره نمیره؟ پیداست، گفت سالی که نکوز از بهارش پیداست، خیلی مرد میخواد دستش تو جیبش بره، دستش هی به پول بخوره ولی طرف گناه نره، مرزو از دست نده، خدا رو فراموش نه. این مرد چرا چارشی پول که پیدا میکنی خودتونو گم میکنی؟ چرا یه خورده زندگیاتون که روبرا میشه از خدا یادتون میره؟ چرا از خدا فراموش میکنی؟ بلده ورق و برگردونه ها، همونی که برده بالا میاره پایین، کاری داره؟ همونی که داده میگیره، کاری داره؟ چرا فراموش میکنی؟ آدمای فهمیده، عاقل، زیرک، دانا، سوم نشانه شون اینه، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. این ترجمه تحت لفظی این آیه، حالا وارد بحث بشم، به لطف خدا برای که بهتون بفهمونم، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی چی؟ باید این مقدمه رو بچینم و بگم با کمک خدا. آیان در این جهان آفرینش دلم میخواد همه، مخصوصا این برادرهای جوان تحصیل کرده و برادرهای کسبه، خوب گوش کنید ببینید چی میگم، حواست به من. در این جهان آفرینش در دل هر ذره و اتمی، اتم را دیشب به یه مناسبتی براتون گفتم چقدر بزرگه، میلیون ها اتم میتونه سر نوک یه سوزن جا بگیره، میلیون ها اتم میتونه رو سر یه سوزن بشینه. چقدر موجود ریز و کوچکیه. میگم در این جهان آفرینش در دل هر ذره و اتمی دو قدرت و دو نیروی مختلف به صورت جذب و دفع وجود دارد که هسته مرکزی هر ذره یا اتم، الکترون هایی که دور ای ذره یا اتم دارد میچرخد، هسته مرکزی ای ذره ای الکترون ها را هی جذب میکنه در خودش. ای الکترون هایی که داره میچرخه باید شدتی فرار میکنن از این هسته. برای که به جان حرفم برسید یه مرتبه دیگه این عبارت رو تکرارش میکنم، چون هدفی دارم. اگه خوبی مقدمات رو بفهمید خیلی کیف میکنم. امشب به لطف خدا یه بحث خیلی جالبیه، خوب گوش کن. در این جهان آفرینش و خلقت در هر ذره و در دل هر اتمی دو قدرت جا داده شده است به نام قدرت و نیروی جذب و دفع، که هسته مرکزی هر ذره و هر اتمی این الکترون هایی که دور این ذره دارد میچرخد، اینجور این هسته مرکزی اینی که داره میچرخه هی میکشدش طرف خود، این الکترونی که داره میگرده هی با زور میخواد فرار کنه، اینی کشد او فرار میکنه، اینی کشد او فرار میکنه، در این حالم داره میچرد. مثال بزنم نگاهت به من باشه، دو تا حلقه زنجیر انداختن گردن من، درست؟ سر یه زنجیر را یکی گرفته، سر یه زنجیرم یکی، این از این بر می کشد، این از این بر می کشد، همین جوری که این دوتا قدرت دارن می کشن، اگر این یکی زورش بیشتر باشه سر من میاد طرف این، این جوری نیست؟ اگر این یکی زور و قدرتش بیشتر باشه سر من میاد طرف این، اینی که سر من راست وایسیده نه این ور میره نه این ور میره، نشانه اینه که این دوتا زورشون یه اندازه است. معناش اینه؟ اینی که این الکترون داره منظم میچرخد، نه نزدیک به این میشه نه دورتر، نشانه این است که قدرت جذب و قدرت دفع یه اندازه است. برو یکی از دلیل‌هایی که دارن برای وجود خدا همینه، نظمیه که در این عالم هست. خود این نظم که این دوتا قدرت را روی پایه‌ای حساب شده اندازه گیری کرده، نمیدارد او قدرتش به چربه و ای به چربه به یه اندازه قدرت به هر دو دادن، این کار طبیعت نیست، چون طبیعت شعور نداره همچی یک برنامه حساب شده ای رو پیریزی کنه. این کار تصادف و اتفاق نیست. بابا یک جا آدم کور چشماش رو هم گذاشته و نمیبینه، تون تون را میره تو هیچ جاده ای تصادف نمی کنه. یک جا تصادف میشه. اگر 100 سال یه نابینا همه جا بره همه جا قدم بزنه هیچ به زمین نخوره، اینو اسمشو تصادف میذارن؟ اینو اتفاق میذارن؟ این همه کراتی که در این عالم هست همه دارن در مسیر خودشون میرن، هیچ کرهی به کره دیگه برخورد نداره. این کار تصادفه؟ این کار طبیعته؟ این کار اتفاقه؟ نه بابا، یه سازندهی دارد، یه گردانندهی دارد، یه چرخانندهی دارد که با یک حساب دقیقی هر کسی رو سر جا خودش گذاشته. خب پس دو تا قدرت در این عالم هست در دل هر ذره و اتمی به نام قدرت جذب و دفع، و این منحصر به ذره و اتم نیست. در خورشید کره به این بزرگی، خورشید خیلی بزرگه، شما این کره زمینی که توش زندگی میکنید همه جاشو گشتیم؟ چند جا گشتیم؟ چند تو مملکت رفتیم؟ یوری گاگارین اولین فضانورد شوروی، ای توانست در طول 84 دقیقه 12 مرتبه دور کره دنیا بچرخه. به سر و صدایی هم اسمشو ثبت کردن در رشته فضانوردی، اول کس بود دیگه، چند سالش ما یاد مونه تو روزنامه ها جرائد کنه جامعه. یوری گاگا رشته فضایی بشر مشغول خوندن شد و رفت مسافرت کیهانی کرد و 3 بچه آمریکایی مسیحی رفتن کره ماه گرفتن، هر 3 تاشون 34 ساله بودن و اینا اگه شب تا صبح تو قمارخونه ها بودن، تو عرق فروشی ها بودن، پا فیلم ها بودن، پا تلویزیون ها بودن، که کره ماه نمیتونستن بگیرن، رفتن درس خوندن، تحقیق کردن، مطالعه کردن. اگه اهل دنیایی چرا اون نمیشید، اهل دینی چرا این نمیشید، نه دنیا و نه دین که بدیگه. راست که در اروپا و آمریکا عرق و شراب بیش از ما میخورن، شب نشینی های نامشروع بیشتر از ما دارن، اما اونایی که کسی شدن، اونا یعنی که دنبال درس و بحث و تحقیق هم الوات هاشون به جایی نرسیدن. خیلی آقای عزیز، کره دنیا با این جلو گشادیش، با این بزرگی و پهناوریش، با این دریاهاش، با این کوهاش، با این شهراش، با این بیابوناش، با این سر و صداش، امام صادق میگه همه کره دنیا را در جنب بعضی از کرات که بگذارید مثل یه نگین انگشتریه که توی بیابون. امام صادق چی دینه؟ ستاره شناسان چی نوشتن؟ چون بحث ما الان راجع به خورشیده، لا اله الا الله، ستاره شناسان نوشتن، شما بعد یادتون خوندید، منم خوندم دارم میگم برات. کره خورشید که به نظر شما یه هندونه است، میاد بالا میره پایین، اینا کره خورشید. ستاره شناس ها نوشتن همین کره خورشید 1,300,000 برابر کره دنیا، 1,300,000 برابر کره دنیا است. خب این کره خورشید 9 ستاره دورش میچرخه، هسته مرکزی خورشید، این 9 ستاره‌ای که دورش داره میچرخه هی جذب میکنه طرف خودش، میکشد این 9 تا ستاره رو طرف خودش. این 9 تا ستاره هم با هر شدت و حدت و قدرتی هی میگریزن از این هسته مرکز. هی او فرار میکنه، هی میکشدش، هی او فرار میکنه، هی میکشدش. در این حالی که این جور در کشمکش هستن، اینقدر رو حساب او میکشه و اونقدر او رو حساب خودش اونور میکشه که هیچ وقت نشده یه ستاره به کره خورشید بر بخوره. لا اله الا الله. اون مال ذره و اتم، اون مال خورشید و ستاره های نهگانه. حالا میگم سراغ خودمون، تو خودمون چه خبره؟ دیشب خوندمون شعر امیرالمؤمنین و امشبم باز میخونم، فردا شبم باز میخونم. چیه؟ میگه لا تزعم انك جرم صغير وفيك ان تولى العالم الاكبر. أتزعم أنك جرم صغير وفيك أن تولى العالم الأكبر. علي ميقويت مولى الموحدين ميقويت إمام المتقين يا أسوب الدين ميقويت أمير المؤمنين ميقويت. خيال ميكوني، خيال ميكوني يا موجود كچولو هستي، خدا يا جهان بزرگي رو در تو خلق کرده. خبر از خودت نداری؟ چه ریزکاریایی تو خودت هست؟ یکیشو پرده عدوش بردارم امشب، دیشب یکی رو برداشتم، امشبم یکی دیگر رو. چیه؟ دو قسم اعصاب در بدن ماست. یه قسم به نام سمپاتیک، یه قسم پاراسماتیک. این دو قسم اعصاب در ما. آقا یکیش حالت گاز داره، یکی حالت ترمز. تشریح کردم شب دوم منبر براتون راجب اون بحثی که داشتم. ما یه ماشین داریم، برای که باز خوب توجه پیدا کنید، یه ماشین داریم، ماشین موتور داره، استارت میزنیم، موتور ماشین روشن، موتور ماشین 10 سالم روشن باشه کار بکنه، ماشین پشت فرمون. خب دیگه پا رو بذارم رو کلاچ، ماشین رو بذارم تو دنده. خب پا رو رو کلاچم گذاشتی، ماشینم تو دنده گذاشتی، ماشین را میره؟ نه. با چیکار کنی؟ باید پا تو رو گازم بذاری، اون وقت ماشین را میره. خب دنده عوض کن، تا آخر پاتو رو گاز فشار، رو 100 کیلومتر ماشین داره میپره، تو دره میفته، بیفته چپ میشه بشه، آدم تو جاده داره میره، میره زیرش بره، گاز میگه به من چه؟ من فقط ماشین میپرونم. آره این دیگه مسئولش منم، پشت فرمون که نشستم هم پامو گذاشتم رو گازا، تا دیدم یک دونه بچه پرید تو خیابون جلو ماشین، خب پامو از رو گاز باید بردارم، اما پامو از رو گاز که بردارم ماشین وای میسته. نه، باید چیکار کنم؟ باید پا رو ترمزم بگذارم. با این سرعتی که ماشین داشت میرفت، این ترمز ماشین رو نگه بداره، این دیگه هنر ترمز. دو قسم اعصاب داریم، یکی سمپاتیک گازه، پاراسماتیک این ترمزه. آقای عزیز، اون دست اعصاب گاز میده، این دست اعصاب ترمز میگیره، یک حالت جذب و دفعی، این دو دست اعصاب در داخل بدن دارن که حد نداره، که هر دو به اندازش وقتی کار بکنن و رو مرز خودشون برن، قلب حرکت میکند و حرکتش منظمه. اگر سمپاتیک تون کار کنه قلب حرکتش میشه نامنظم، پاراسماتیک بیش از اندازه خودش فعالیت بکنه قلب میشه نامنظم، هر دو رو مرز خودشون کار بکنن قلب منظم کار میکنه. در هر دقیقه ای، در هر دقیقه ای اطبا میگن 70 مرتبه در هر دقیقه، خیلی ها در هر دقیقه 70 مرتبه هی خون میاد تو قلب، این تلمبخانه قلب خون رو میده بالا. در هر دقیقه 70، پس این دستگاه جذب و دفع در خود ما هم هست، در ذره هست، در اتم هست، در خورشید هست، در خود ما هم هست. اینه که شمردم از باب نمونه و دست به هر ذره ای بزنیم حساب جذب و دفع. این قانون جاذبه رو کشف کرد انیشتین، یا انیشتن، یا انیشتون، چی میخوای بگو؟ چطور؟ نشسته بود زیر درخت، یک دونه سیب از درخت کنده شد، دید سیب خودش افتید پایین، رفت تو فکر چه نیروی سیب رو کشید پایین، قدرت جاذبه زمین این سیب رو کشید. از دیدن یه سیب قدرت جاذبه زمین رو کشف کرد و به دست آورد و فهمید. چون میشد یه وقتی خود ای بشر خودی منو از بالای پشت بوم ولم کنن میفتم پایین، میام پایین بازر بره. اما ممکنه یه مسافرت کیهانی بکنم، در یه جایی برسم در یه محیطی بی هوا، همینجور ولم کنن در جب میمونم، نمیام پایین نمیرم بالا، همینجور هست. گوشته
الان وزن بدن ما 70 کیلو 80 کیلو،
گاهی میشد همین هیکل رو میبرن در یه هوایی میشه 10 کیلو 9 کیلو، همین هیکل وقتی در سطح کره ما اون سه تا بچه پیاده شدن، هی از زمین بهش مخابره میکرد مواظب باش از پله های نردبان درست بیا پایین. مطلب حال اینجا اومده براتون بگم بد نیست، تمام اینا خداست که دارم میگم تا به هدفم برسم. سه تا بچه مسیحی آمریکایی نشستن تو سفینه ی آپولو 11 رفتن طرف کره ماه، تمام دنیا خوب یادمه 5 دقیقه با حسابایی که کرده بودن 5 دقیقه بعد از ساعت 12 شب بنا بود رو حسابهای دقیق اینا برسن در سطح کره ماه. تمام مردم دنیا گوش به زنگ بودن، اونایی که اهل حرفا بودن میخواست این مطلب رو بفهمن که آیا چه میشود. خیلی خبر مهمیه، اونام خیلی جگر داشتن رفتن. یک درهی که 40,000 نفر رفتن اومدن، میگن یه خورده خطره، میخوای بری بالا دلت میتپه، تو یه کرهی میخواد بره که اصلا تا حالا کسی نرفته. آره چی هستن تو، چه خبر؟ خب سفینه نشست رو سطح کرهی ما، در سفینه رو با کردن، یک نردبان 4 پلهی داشتن گذاشتن بیرون، تمام اینا رو دارن نشون میدن به زمین. نفر اول پشت گذاشت بالا، پله اول، پله دوم، سوم، پله چهارم، هی داره باش مخابره میکنه، مواظب باش، مواظب، چون داره نشونش میده، مواظب باش، الان پاتو میداری در سطح کره ما، او سنگ لاخ زمین کره ما، مبادا تون روی کنی بیفتی، یا اگر افتادی نمیتونی بلند شی. پاشو گذاش. آقا یه مرتبه تا پاشو گذاشت رو سنگ لاخ کره ماه و تعادلش رو حفظ کرد، خودش رو نگه داشت که یه طرف نیفته، مخابره کرد به زمین، من میخوام یه پیغام بدم از سطح کره ماه به سطح کره زمین، هم نوعانم بشر، از اینجا با تو سخن میگم. یه بچه مسیحی آمریکایی این چی گفت؟
فریاد زد بعد از این مسافرت کیهانی و خارج شدن از مدار زمین و ورود به مدار ماه و پیاده شدن در سطح کره ماه، بعد از دیدن این همه عوالم و برنامه ها در این مسافرت، ای بشر، من به این نتیجه رسیدم که این عالم خدا دارد.
بچه مسیحیه از سطح کره ما داد میزنه میگه خدا، بعضی از بچه های ما هنو نمیدونن الف گرده یا درازه، میگه خدا چیه؟ میگه خدا کیه؟ منکر خدا هم شدی دیگه، پاسی خدا هم داری دیگه. کمونیست یعنی خدا نیست، فارسیش اینه، کمونیست یعنی خدا نیست، منکر خدا، منکر مبدع. گوشت دیگه. خب لا اله الا الله، لا اله الا الله.
آقای عزیز، برای این مقدمات رو گوش کردی، میخوام نتیجه بگیرم. حالا میخوام میوه‌ش رو بچینیم، میوه بحث رو بچینیم. تازه داریم مثل سر شاهدمون، سر به زنگای بحث. بهت گفتم در دل هر ذره و اتمی، در دل هر خورشیدی، در درون خودمون دو تا قدرت و نیروس به نام قدرت جذب و دفع. برای اصلاح اجتماع دو تا نیرو به نام نیرو و قدرت جذب و دفع وجود دارد که اسمش خوف و رجا. خیلی بحث شیرینه ها، اگه حرفای جلو همو گرفته باشی خیلی کیف میکنی از این نتیجه. دو تا قدرت به نام قدرت خوف و رجا. رجا آدمو جذب میکند طلب حق، میگه بیا. خوف آدمو میکشد این طرف، میگه با این همه گناه کجا میخوایی بری؟ طرف خوف برم میفتم تو دره، طرف رجاء محض برم میفتم تو دره. میگه بین خوف و رجاء، نه از اون ور برو نه از این ور. چرا؟ حالا چراشو برات بشکافم بگم. آقای عزیز، اگر 100% بترسی از حق، هیچ امیدوار نباشی. میگی خب من دو تا زنا کردم، اونم که بناس منو نیامرزه، دیگه چرا برم توبه کنم؟ توبه یعنی چه؟ نماز یعنی چه؟ روزه یعنی چه؟ بده بریم دیگه. اگر نترسی اصلا، همش امید باشی، دندت پن میشه، میگی خدایی که آخرش ما رو میامرزه، چرا صبح تو رخت خواب پاشم حضور بیام نماز بخونم؟ خدایی که آخرش ما رو میامرزه، چرا مال مردم پس بدیم؟ درستش میکنه، میبره بهش میبره، خودش کاسه بوده جور میکنه. خدایی که مناز از من بگذره، پارو همه چی میدونه آقایی بکنه، خب دیگه چرا ما ظلم نکنیم؟ الان هر کاری از این میاد میکنه. برای که نظام ای عالم مرتب باشد، هر کسی رو مرز خودش باشه، اگر دو تا گناه کرد ناامید نشه، بگه دیگه منو نمیامرزه، بذار هر کار میخوام بکنم، اینجوری در نیاد از کار، و از اون طرفم امیدوار 100% بشه هر غلطی میخواد بکنه یه حد وسط نگهش داشته. میگه گاهی امیدوار باش، بگو گناه هم کردم از من میگذره، توبه میکنم، میام رو مرزم، از حالا به بعد که نماز رو بخونم. اما از اون طرف گایم نگاه بکن و بترس از خدا، آقای عزیز گناهی کردم از من گذشتی یا نه. بذار یه حدیث برات بخونم. امام باقر علیه السلام میگه، وای وای وای، حدیث کمر شکنی انصافا، امام باقر علیه السلام میگه گناهانی که میکنید کوچک نشمارید، به جهتی که این گناهی که میکنید یه وقت به نظر شما کوچکه،
پروردگار متعال یه نظره خاصی بهت میکنه، میخواد به ترسونت ادا، میخواد خوف درت درست کنه با یه حدیث. میگه یه نظره خاصی بهت میکنه، غضب میکنه، میگه به عزت و جلالم قسم دیگه تو رو نمیامرزم. آدم این حدیث وقتی از امام باقر میشنود، به هر گناهی میرسه دست و پاش جمع میکنه، میگه نکنه این گناه از اون گناهایی باشه که یه وقت غضب به من بکنه، بگه اگه گناه بکنی دیگه تو رو نمیامرزم. نمیکنه این گناهو. اما از اون طرف اگه یه وقتی هم اشتباه کرده، دوتا گناه کرده، چشمش به امید حق میفتد. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به بنده های ما بگو ناامید نشید، این گناهایی که کردید همشو میامرزیم بیاین پیش ما. ببین چطور آدم حد وسط نگه میداره. خب حالا اینو گفتم برا، حالا میریم سراغ قرآن و آیه‌ای که خوندیم مال بحث. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بندگان ما یکی از نشاناشون این ساعت شبشون و یه مقداری به سجده، یه مقداری به قیام به سر میبرن. دو تا نکته در اینجاست که باید بگم. اول قرآن میگه والذین یبیتون، اونایی که دقیقی دا خوب گوش کنید، اونایی که قرآن میگه والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، بندگان ما اونایی هستن که شبشون رو به صبح میکنن در حالت سجده و قیام. خب اول باید بگه قیام، آدم نماز که میخونه اول میسته، اول که سجده نمیره که، دعا که میخواد میکنه در حال قیام، بعد میفته رو خاک سجدهش میکنه. چرا قرآن میگه والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما؟ بندگان ما اول رو خاک میفتن. میگه یکی از ارباب تفاسیر میگه والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، یعنی بندگان ما اونایی هم که در مقابل خدا اول تعلیم میکنن رو خاک میفتن، از او کمک و استمداد میخوان، بعد در روز روشن قیام میکنن برای وظائف دینیشون و اجتماعیشون. گوش میدین، این یکی من اول مقابل تو کرنش میکنم، از تو کمک میخوام برای ایستادن به وظائفم و قیام به وظائفم. راسته؟ والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بعضیا میگن آقا دعا چیه؟ این توکلات چیه؟ این مناجات چیه؟ این ناله چیه؟ کار کن دیگه. به عنوان یه زنگ خطر برای اینا که منطقشون اینه، من یه مثال میزنم. قبل از مثال بذار این بیانو بگم. آقای عزیز، سر از سجده که برداشتی، وقتی میخوای از رو زمین بلند شی چی میگی؟ میگی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. به حول و قوه خدا پامیشم و نیستم، یعنی خودم اگه بخوام پاشم نمتونم پاشم. من باید قصد پا شدن بکنم، اما اونم باید کمکم برون. همش خوده، خدا کنار، هیچ کاره میخوایی به خودت واد بگذاره، اینام تو بذاره رو شونت ببینیم کجا میتونی بری، ولت کنه. پیغمبر با او ید و بیزاش به التماس افتیده اینجا، هی دست میزنه به دومنش میگه اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه چشم به هم زدن منو به خودم وا نگذار. تو میگی خودم، زرنگا میگن خدا، نادونا میگن خودم. یک مثال خوشگل اینجا براتون بزنم، خوب حالیتون کنم. چیه قصه؟ یک کاسه آب کن توست، یک کاسه آب. این کسی آبو بده کنار، یه روز، یه هفته، یه ماه، چطور میشه؟ یک وقت نوی بالا سر کاسه کسی از آبش نخورده، اما میری تو کاسه آب نیم، چطور شده؟ آب توی این کاسه بخار شده، گاهی نسیم هوا وزیده، شمال اومده، این آب رو در این فضا و هوا گم کرد. نی؟ اینجور نمیشه؟ توی یک کاسه آب. خب اما میگه نماز شب برای چیه؟ نصف شب باشدن برای چیه؟ این ارتباط دل شب با معبود برای چیه؟ این ارتباط خدا خدا برای چیه؟ گوش که برات بگم آقای عزیز، اگر نماز شب نداشته باشی، نماز نداشته باشی، روزه نداشته باشی، این تماس با خدا رو نداشته باشی، مثل یه آب تو کاسه ای که کم کم تموم میشی، یه وقت میبینی چیزی نداری. اما اگر توی ظرف آب باشه، اما این آب راه داشته باشه به یه دریا، 100 سال توی کاسه آب هست، هی تبخیر میشه، آب میره بالا، باد و نسیم ای آب از بین میبره، چون متصل به دریاست آب میاد جاست. ای کاسه آبش تموم نمیشه، ای ارتباطهای با خدا ها ظرفا رو نمیذاره خالی بمونه. خوب حالیت شد چی گفتن؟ بازم قطع میکنی رابطه رو، میگی من دریا میخوام چیکار کنم؟
والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما.
چقدر شیرین قرآن و چقدر ارزش دارد فهم قرآن. بفهمی قرآن چی میگه چی میگه، برای که هم خودم کیف کنم هم شماها بیشتر یه اثری رو روح و فکرتون بگذاره، این دوستا نشانه رو دوباره بخونم. اگه من قرآن رو میبینید با لحن عربی میخونم، چون پیغمبر گفته اقرأ القرآن با الحان العرب، پیغمبر میگه با لحن عربا قرآن میخونید. خود قرآن یه جذابیتی داره، با لحن عربام که آدم بخونه اثرش بیشتره.
و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
خدا قسمتتون کنه مثل این شبا برین مکه، همونجایی که الان یه مش حاجی ها نشستن با این لباس های احرام، های 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 رفتن تو مسجد الحرام، سحر میرن کنار کعبه تو حجر اسماعیل، قرآن دست میگیرن تلاوت قرآن میکنن و این آیات رو میخونن.
و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لرب سجدا وقياما.
دامنه ی عرایزمو جمع کن، پس ارتباطتو قطع نکن. بهترین راه ارتباط نماز، اما نمازا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. از این طرف نماز جلو و آدمو از گناه میگیره، از اون طرفم میگه از صلاتو معراج المؤمن. نماز آدمو میکشه طرف خدا. صبح بودین مهریه؟ این آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه، نماز مغرب و عشاشو میخونه، بعد از نماز عشا اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک، از بعد از نماز عشا تا طلوع فجر این چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش کجا میام؟ بیا مکه. پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی انا الامام المنتظر انا السمسام المنتظم انا ابن مكة ومن انا ابن زمزم وسفم انا ابن محمد المزدفى انا ابن علي المرتزم انا ابن خديجة الغراء انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن الحسين المظلوم الشهيد بكربلاء. مکه میاد، آری مدینه هم میاد، آی مدینه میاد سر قبر فاطمه، مدینه میاد سر قبر زهره، کنار قب میسته میگه مادر پاشو مهدی اومده، مادر پاشو سمسام منتقم اومده، بشگندون دوز کو بزد به دو سیلی، فهلوید از باشگیست، بشگندون پا آخی. خدای متعال برای که حجت رو تموم کنه یه مش افراد متوجه بیدار هستن در مقابل این غلطنامه هایی که میمیسن چیزه ارزنده یونسن دفاع از حریم اهل بیت میکن، برای که 4-5 تا این جزوه ها و کاغذ پاره ها چاپ شده. اولا غدیر خم که علی روز تاج گذاری شه، خدا تاج ولایت رو گذاشت به دست پیغمبر به سر علی، منکر شدن اینا، حدیث قدیر منکر شد، با اینکه سنی ها نقل کردن اینا انکار دارن. راجع به خمس، خمس چی ها؟ خمس چرا بیدن؟ این حرف ها چی؟ راجع به زیارت، میگه زیارت چی؟ گریه چی چی؟ میگه زنی بشینی گریه میکنی. 35 سال بعد از واقعه کربلا زین العابدین زنده بود، شب و روز گریه میکرد. من گریه بر امام حسین رو از زین العابدین درس گرفتم. امام صادق به ریان ابن شبیب میگه بیا وایسا اینجا، اینم زن و بچه‌شو میشونه پشت پرده، خودش هم میشینه میگه مرثیه جدم حسین میخون، میخوام گریه کنیم. یکی از کسانی که در تهران انصافا تا حالا خیلی زحمت کشیده و آثار قلمی زیاده. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آیه شیخ ذبیح الله محلاتی که الان یه مش استخون تو مجلس تشریف داره اینجا شبها، 50-60 جلد تا حالا کتاب نوشته ایم. دفاع خوب کرده از حریم دین و اهل، خوب خوب خوب. یه کتابم در جواب این یا و سرایی های اینا نوشته، برای که اگر یه وقتی به پست این مطالب کسی کردید، اصلا تو مغزتون را ندید و اگه یه وقتی یه چیزایشون رو خوندید از تو مغزاتون بره بیرون، امشب یه 200 جلد فقط از این کتاباشون آوردن اینجا. میدونم بهتونم نمیرسه، ماشاءالله همه جمعیته، اما خب همین اندازه که حالا میتونیم در اختیارتون بذاریم 200 تا دونه‌شو بگیرید بخونید، حذ کنید. وقتی هم خریدین تو خونه ها نیذارین ها، بخونید.
به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها، به حق زهرا وبعلها وبنيها، سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن العسكري يا الله.